ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کشورهای مختلف به کشته شدن ده ها نفر در قاهره واکنش نشان دادند. وزارت ارتباطات ایران میگوید سرویس ایمیل ملی آغاز به کار کرده است. و آب نوشیدنی در اصفهان جیره‌بندی شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا هستید. در پی تیراندازی و کشته شدن دست کم 51 نفر در مقابل گارد جمهوری در قاهره، کشورهای مختلف به این رویداد واکنش نشان دادند. آمریکا از ارتش مصر خواست حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که با همه طرف‌ها در مصر در تماسند تا بر اهمیت حفظ آرامش تأکید کنند. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، واقعه دوشنبه را کشتار توصیف کرده و گفت که باید روند عادی کردن وضعیت سیاسی کشور که به خواست مردم مصر احترام بگذارد آغاز شود. همچنین قطر با ابراز نگرانی عمیق از آنچه کشته شدن افراد بیگناه خواند، از مقامهای مصر خواست تا حق آزادی بیان و امنیت همه گروه‌ها را تضمین کند. اخوان المسلمین اردن از کشتار مردم توسط کودتاچیان در روز دوشنبه سخن گفته است. بریتانیا و آلمان خواستار حرکت به سوی انتخابات آزاد و منصفانه و توافق بر سر قانون اساسی دموکراتیک و تحقیق درباره کشته شدن افراد ده ها نفر شده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید سرویس ایمیل ملی راه اندازی شده است. محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، به خبرگزاری های ایران گفته است که مهمترین علت راه اندازی این سرویس امنیت و حفظ اطلاعات است و رابطه ایمیلی شهروندان ایرانی با دولت از این طریق انجام خواهد شد. وزیر ارتباطات ایران همچنین گفته است که امنیت اطلاعات و حریم شخصی کاربران این سرویس تأمین می شود. آب موجود در شبکه توزیع اصفهان تا 30% کاهش یافته و آب نوشیدنی در شهر در حال حاضر جیره‌بندی شده است. مجتبی قبادیان، معاون شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که وضعیت آب در اصفهان بحرانی است و ممکن است همین مقدار آب هم در شهریور ماه موجود نباشد. و روز دوشنبه گفتگوهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا برای امضای یک توافقنامه تجارت آزاد میان دو قاره آغاز می شود. این گفتگوها در حالی آغاز می شود که افشای شنود گسترده سازمان امنیت ملی آمریکا بر روابط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا سایه انداخته است. جزئیات بیشتر از همکارم فریدون زرنگار.
هیئت‌های اتحادیه اروپا و آمریکا از روز دوشنبه گفتگوهای خود را برای دستیابی به توافقنامه‌ای برای مبادلات بازرگانی خود در واشنگتن آغاز می‌کنند. هدف این گفتگوها امضای توافقنامه‌ای برای تجارت آزاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا و برطرف کردن موانع تجاری بین دو قطب بزرگ اقتصاد جهانی است. اهمیت اقتصادی چنین توافقنامه‌ای به گفته خوز مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، این است که مشارکت اقتصادی دو قدرت برتر تجاری جهان قواعد بازی را تغییر می‌دهد و اقتصاد هر دو طرف توافق را تقویت خواهد کرد. آقای باروسو امضای این توافقنامه را تحول مهمی در عرصه اقتصاد جهانی می‌داند. اتحادیه اروپا امیدوار است که در پی کاهش تعرفه ها و موانع تجاری با آمریکا و امضای چنین توافقنامه‌ای میزان رشد اقتصاد کشورهای عضو 0.5% افزایش پیدا کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم گفته است که تجارت آزاد و عادلانه با اتحادیه اروپا تضمین کننده میلیون ها فرصت شغلی در آمریکا خواهد بود. به گفته آقای اوباما، چنین توافقنامه‌ای به افزایش اشتغال زایی، افزایش صادرات و تقویت موقعیت آمریکا در بازارهای آسیایی هم کمک خواهد کرد. از مهرداد امادی، کارشناس اقتصادی در لندن، پرسیدم آیا دستیابی به یک چنین توافقنامه‌ای ممکن است؟ مهرداد امادی:
در چارچوب این گفتگو بین واشنگتن و بروکسل و کشورهای اتحادیه اروپا چند مسئله بسیار دشوار هست برای هر دو طرف در چارچوب محدودیت‌های تجاری و پوشش‌هایی که به صورت حمایت از صنایع ملی هست که اینا یک مقدار باعث افزایش تنش شده، ولی گروه ارزیابی مسئول شدن که تحلیلی بدن و این 8 ماه پیش وقتی این گزارش اومد نشون داده شد شد هم در واشنگتن به کنگره، هم در اتحادیه اروپا به کشورهایی که نگران بودن مثل فرانسه، مثل اسپانیا که آزاد دست کردن تجارت بین امریکا و اتحادیه اونها رو ممکنه صدمه بزنه، که در کل بعد از 3 سال حتی کشورهایی که در نخواست یک مقدار هزینه منفی بدن، بعد از 3 سال حتی برای اونها هم دستاورد این توافق مثبت خواهد بود. در این چارچوب حتما یک مشکلات بسیار جدی خواهد بود در سطح کشورهای اتحاد و در سطح بعضی صنایع در امریکا، ولی که من تصور میکنم در هر دو سوی اقیانوس آتلانتیک الان این بسیار بسیار تمرکز شده که این گام بعدی طبیعی برای جهانی کردن و برای توسعه تجارت بین امریکا و اتحادیه اروپا.
با توجه به حجم بیش از 600 میلیارد دلاری سالانه مبادلات بازرگانی میان دو قاره دو سوی اقیانوس اطلس و با توجه به اینکه دو طرف قرارداد بیش از نیمی از اقتصاد جهان را در اختیار دارند، این امیدواری ها چندان بلند پروازانه هم به نظر نمی رسند. به رغم این امیدواری ها، صنعت فیلم اروپا به گونه جدی با این قرارداد مخالف است و خواهان مستثنا شدن این صنعت از قرارداد تجارت آزاد است. کارگردانان و تولید کنندگان فیلم در اروپا نگران آنند که با قطع یارانهای دولتی نتوانند در برابر صنعت فیلم آمریکا مقاومت کنند. رودی مانتین یک کارگردان رومانیایی میگوید:
cred că această decizie ar însemna într-un fel sau altul sfârșitul finanțării cinematografiei europene.
با توجه به حمایت‌هایی که کشورهای اروپایی از صنعت فیلم خود می‌کنند و نیازی که به این حمایت‌ها احساس می‌شود، در صورت قطع این کمک‌ها سینمای اروپا از صحنه خارج خواهد شد و هیچ شانسی برای رقابت با سینمای تجاری آمریکا نخواهد داشت.
دولت فرانسه حتی تهدید کرده است در صورت مستثنا نشدن صنعت فیلم از این قرارداد، توافقنامه احتمالی را وتو خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا 2 سال پیش یک کارگروه مشترک را با هدف بررسی امکان امضای توافقنامه تجارت آزاد تشکیل دادند. پیش بینی می شود دستیابی به چنین توافقنامه‌ای سالها طول بکشد. در سال جاری برنامه ریزی شده است که 2 دور دیگر گفتگوها میان بروکسل و واشنگتن انجام شود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود. و گزارش ها حاکی از پیشروی نیروهای دولتی سوریه به سوی محله‌ای در دست مخالفان مسلح در شهر حمص است. فعالان مخالف بشار اسد و منابع دولتی از گلوله باران سنگین محله خالدیه که در دست شورشیان است خبر می‌دهند. ارتش سوریه از 10 روز پیش حملات گسترده‌ای را به مواضع مخالفان در حمص آغاز کرده است. و خبر آخر این که وزیر پیشین راه آهن چین به اعدام محکوم شد. دادگاه پکن در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر این کشور روز دوشنبه لیو ژیژون، وزیر پیشین راه آهن چین را به اتهام فساد مالی و رشوه‌گیری به اعدام با 2 سال مهلت تعلیقی و مصادره اموال محکوم کرده است. این گونه اعدام‌ها در چین معمولاً به حبس ابد تبدیل می‌شوند. شنوندگان گرامی، پس از شنیدن این بخش خبری دعوت میکنم که در ادامه برنامه با ما همراه باشید با 2 ویژه برنامه. ویژه برنامه اول کارنامه است که کاریست از همکارم بهروز کارونی در ارتباط با کارگران در ایران.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند برنامه‌های گذشته کارنامه این هفته نیز با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بررسی عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در قبال میلیون‌ها کارگر ایرانی در 8 سال گذشته اختصاص دارد. اما پیش از آن شما را به شنیدن اخبار توسط همکارم فرین عاصمی دعوت می‌کنم.
محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل به خبرگزاری ایسنا گفت که به گفته او معارضین و ضد انقلاب تلاش منسجمی برای تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران در نشست سازمان بین المللی کار در ژنو به عمل آوردند، اما هیئت ایران مانع تلاش آنها شده است. این در شرایطی است که کمیته آزادی تشکل‌های کارگری وابسته به آن سازمان از حکومت ایران خواست رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را آزاد کند و در این حال ایران را همراه با کولومبیا و گواتمالا خطرناک‌ترین کشورها در مورد فعالیت کارگری نامید. رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران روز شنبه از آنچه تعلل دیوان عدالت اداری برای صدور رأی در مورد شکایت کارگران از حداقل دستمزد سال جاری نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اشاره فتح‌الله بیات به شکایت 6 تشکل رسمی کارگری علیه مسببه حداقل دستمزد سال جاری توسط شورای عالی کار بود. این شورا حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری را 487,000 تومان تعیین کرده است. غلامرضا خادمی‌زاده رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با بی‌نتیجه خواندن 2 ماه گفتگو برای افزایش 10,000 تومان حق مسکن کارگران گفت افزایش حق مسکن فقط تبلیغات بود. به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین افزایش حق مسکن کارگران 7 سال پیش انجام شد و از آن زمان تا کنون هر کارگر برای هر ماه کار تنها 10,000 تومان به عنوان حق مسکن دریافت می‌کند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که 150 کارگر و 70 راننده بازارچه مرزی گمشاد در استان سیستان و بلوچستان که از حدود 70 روز پیش تعطیل شده نسبت به بی‌توجهی مسئولان به شرایط زندگیشان معترضند. بر اساس این گزارش، این در حالی است که این کارگران بیمه هم نیستند. در این میان فرماندار هیرمند پافشاری مرزبانی بر دیوارکشی بازارچه 10 هکتاری گمشاد در مرز افغانستان را علت طولانی شدن تعطیلی این بازارچه دانسته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 2 برنامه جداگانه تلویزیونی درباره عملکرد 8 ساله دولت و این وزارتخانه گفتند که اقدامات بسیاری برای حل مشکلات کارگران صورت گرفته است. محمود احمدی نژاد در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران گفت:
خب ما برای اینکه یه مقدار فاصله ها رو کم کنیم در کشور، فرصت ها رو توزیع بهتری بکنیم، اولین کارهای دولت توزیع سهام عدالت بود. خب قرار شد ما بنگاه ها رو واگذار کنیم، اونا که فکر میکنیم استحقاقش رو دارن، کارگران روزمزد، کارگران و بگیران ثابت، روستاییان، گروه های تحت حمایت نهادهای تحت پوشش نهادهای حمایتی.
او در بخش دیگری از سخنانش نیز افزود:
حقوق بازنشسته‌ها، حقوق کارگرها و مستمری بگیرها، همه اینا ترمیم شد. نمیگم حالا الان ایدئالا، ولی یه جهشی داده شد.
نظر علیرضا نوایی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم فرانسه را در مورد سخنان محمود احمدی نژاد میپرسم. آقای نوایی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران به ویژه در چند سال اخیر میگوید:
200 گفته چون نیم کردار نیست. ما باید ببینیم که طی این 8 سال گذشته قدرت خرید کارگران بالا رفته یا پایین اومده. ما اگه بخوایم بیایم دوره 8 ساله یه نگاهی بکنیم، میبینیم که روند کاهش قدرت خرید کارگران طی این دوره 8 ساله کاهش پیدا کرده و اون چیزی هم که در رابطه با مسئله سهام عدالت مطرح میشه، ما به ازای اونو در زندگی کارگران ندیدیم. نکته دیگری را که باید تو همین رابطه بخوام بهش اشاره بکنم، مسئله رشد قراردادهای موقت در این دوره است. به امروز بالای 80% از کارگران قراردادهایی دارند که دائمی نیستند.
اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مورد عملکرد این وزارتخانه در 8 سال گذشته به افزایش بازرسی ادواری از کارگاه‌ها در خصوص مقررات ایمنی و حفاظت و نظارت در کار، گسترش کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کاهش 30% اختلافات کارگری و کارفرمایی، کاهش 33% حوادث ناشی از کار و گسترش فضای ورزشی کارگران اشاره کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت که در این مدت در مورد صیانت از نیروی کار و توجه به کارگران، کارفرمایان و شرکای اجتماعی رویکرد بسیار خوبی اتخاذ شده است. اما آیا مشکلات کارگران به موضوعاتی خلاصه می شود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها اشاره کرده است؟ آیا نبود امنیت شغلی و اخراج ها، دستمزدهای پایین تر از خط فقر و مسائلی از این دست آنقدر اهمیت نداشتند که مطرح شوند؟ بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، با اشاره به اینکه دولت‌های پیش از محمود احمدی نژاد نیز به وعده‌های خود در قبال کارگران عمل نکردند، می‌افزاید:
چیزی که اتفاق افتاد به جهت معیشتی و دستمزدی در دوره احمدی نژاد در دوران حیات جمهوری اسلامی ابداً سابقه نداشت.